بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بیماری ها چاقی و اضافه وزن می باشد، یعنی شخصی که 10-15 الا 20 کیلو اضافه وزن دارد. خود چاقی، علیکم السلام، خود چاقی و اضافه وزن که یک بیماری هست، سبب ایجاد بیماری های متعددی می شود. مانند فشار خون. پس مباحثه تو چاقی و اضافه وزن که 10-20 کیلو اضافه وزن دارم. گرچه در ظاهر یک بیماریه، ولی بیماری های متعددی رو از خودش ایجاد میکنه. یکیش دیابت نوع 2 یا قند شیرینه. یکیش فشار خونه. یکیش دردهای کمریه. بله بله، فشار خون میره بالا. یکیش هم مؤمنا دردهای کمریه، قوس کمرشون زیاد میشه، چون قوس کمر ضریبش بیشتر میشه، گودیش بیشتر میشه. دردهای مفصل زانو و مچ پا زیادتر میشن چون اضافه وزن داره. در نوع 1، دیابت نوع 1 بیمزه هست، ژنتیکیه. اما دیابت نوع 2 که قند شیرینه، این عارضیه. خاطر پرخوری، بدخوری، پفتلخوری، اضافه وزن هم یکی از عللشه. چیزهای دیگه هم هست، مثلا نوشابه های گازدار، آب میوه شیمیایی، یکی از عوارضش دیابت نوع 2 است. هم پانکراس رو ضعیف میکنه در ترشح انسولین، کمکارش میکنه، هم قندای اضافی بدن زیادتر میشه. خواستم بگم چاقی دیابت نوع 2 میاره، قند عارضی میاره، قند شیرین میاره. به طور طبیعی حدود 10-20% وزن مردان و نیز حدود 25% وزن خانم ها را چربی تشکیل می دهد. اگر چربی از این میزان بیشتر شد، به سلامتی فرد لطمه میزند. مثلا باعث افزایش خطر ابتلا به بیماری هایی نظیر مرض قند، افزایش فشار خون، تصلب شرائین، آرتریت روماتوئید یا التهاب مفصلی و ناراحتی های تنفسی و ایجاد سکته های قلبی عروقی و مغزی و ناراحتی های دستگاه گوارش مثل تنبلی بزرگ روده، تنبلی روده بزرگ و تورم پروستات در مردان و ناراحتی های دهانه رحم و زمینه کیست تخمدان در زنان و فیبروم رحم در زنان و چند تا نقطه بذار می شود اکثر مردم در دوران جوانی به وزن ایدئال خود می رسند. بله بله، که یبوست دو جوره، یه بار ناشی از ضعف عصبیه میگیم کلیت روده، یه بار ناشی از بدخوری و پرخوری و اضافه وزنه میگیم تنبلی روده بزرگ. اکثر مردم در دوران جوانی به وزن ایدئال خود میرسن و با گذشت زمان اندکی وزنشان بیشتر می شود. به طوری که در سنین حدود 50 سالگی به حد اکثر وزن خود می رسند. باید دانست بیشترین علت پیدایش چاقی خوردن بیش از حد غذا است. زیرا پرخوری و امتلاء معده فساد بدن و جسد را به دنبال دارد. ببین مؤمنا، این عبارتی که گفتیم هر انسانی از 3 جزء تشکیل شده، از جسم و روان و جسد. روان ذهنیات، روح روان پوش یا جسم سیاله، اولی جسمه. حالا جسمی که محسوسات 5 گانه داره بهش میگیم جسد، به اصطلاح روایات که جای دیگه خونده. خب حالا میگیم پرخوری که میکنه فساد بدن میاره. حالا جسمی که محسوسات 5 گانه داره که جسده، خودش 2 جزئه، یکیش وجه، یکیش بدن. بدن هم باز 2 جزئه، یکیش اعضا اندامه، یکیش دستگاه مختلف بدنه، دستگاه گردش خون، دستگاه گوارش، دستگاه مغز اعصاب، دستگاه مجاری ادراری، دستگاه تناسلی. درست شد مؤمنا؟ حالا پس بدن گفتیم، ببین کدوم رو گره. جسد گفتیم، ها محسوسات 5 گانه هم درگیر میکنه، نارسایی در محسوسات 5 گانه ایجاد میشه. خب حرف هم تصاحب کردین؟ حالا تو روایات شیعه داریم پرخوری و امتلاء بدن فساد، پرخوری و امتلاء معده فساد بدن و جسد می آورد. این از کجا میگیم؟ به دلیل روایاتی که در طب رسول المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم جلد 1 صفحه 190 صفحه 190 یرحمک الله، سه جلدی جلد یک. علیکم السلام. علیکم السلام. علیکم السلام. یعنی پر شدن معده، میگه چه نفس بیاد چه نفس نیاد، سه سوم معده و هر سه تا رو لبریز اشباع میکنه. پس بیشترین علت پیدایش چاقی مفرد و اضافه وزن چیه مؤمنا؟ پرخوری و امتلاء معده است که فساد بدن و جسد میاره، به دلیل روایات در طب رسول المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، جلد یک صفحه 190. میتوان با یک رژیم غذایی مناسب آن را اصلاح کرد. این دیگه در تخصصی تغذیه توضیح دادن. اما گاهی اوقات ممکن است چاقی مفرد و اضافه وزن به خاطر اختلالاتی است که در غدد داخلی هست، مانند کمکاری قده تیروئید، به اصطلاح عامیانه آب هم میخوره چاق میشه، تا چه برسه به غذا. حالا اینجا باید پیش متخصص یا فوق تخصص قدرت بره، بعد عدد 7 زیر تیزی گردن که سیب آدمه، یه با یه سوزنهای ظریفی یکم میگیرن تست تیروئید که ببینن کمکار هست یا نه. بعضی افراد دخانیاتی هم، اگر یه مرتبه سیگارشون رو ترک کنن در اینها اضافه وزن میاد. چون اگر بلا فاصله یه مرتبه ترک کنه و کم کم ترک نکنه، در ابتدای ترک سیگار افزایش وزن میگیرن. چرا؟ چون اشتهای کاذبشون زیاد میشه، شروع میکنن به پرخوری کردن در غذا و ریزم و قضی و محرکای شیمیایی و غیر شیمیایی، اسانس و غیر اسانس، که البته یه امر موقتیه. در بعضی از خانواده ها نه، اصلا استعداد چاقی به پرخوری هم نیست، به دخانیات و ترکش هم نیست، بلکه ژنتیکیه، عامل وراثتی داره، اشکال هم نداره. در بعضی از خانواده ها استعداد چاقی وجود داره که میتوان با رژیم غذایی مناسب از ابتدای کودکی بر این مشکل فاقد اومد. بعضی از داروهای شیمیایی هم باعث چاقی میشه، گرچه عوارض سوء دیگری هم دارد، مانند مصرف داروهای کورتوندار. علاوه بر این که لجن صفرایی و لوچ صفرایی میاره، صفرا رو غلیظ میکنه. بله؟ بله، برای دردهای بدن، بله، داروهای مختلف کورتوندار، مدلهای مختلف. این چاقی میاره، علاوه بر این که مؤمنا لجن صفراوی میاره، پوکی استخوان یا بیماری استئوپروز میاره. حالا مباحث خودم، مصرف داروهای کورتوندار از معروف ترین داروهای شیمیایی که چاقی و اضافه وزن در افراد می آوره. حالا ببین، اما از این ور بدن رو چاق و فربه میکنه، از اون ور استخونا پوک میشه، دیگه این استخونا دیگه تحمل این بدن رو نداره. در خانوم های میان سال، بله بله، اوست دردها، بله 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 بله، در خانوم های میان سال علت اصلی چاقی و اضافه وزن کمکاری قده تیروئیده. انشاءالله بحث چربی های خون رو هم انشاءالله فردا خواهیم گفت. انشاءالله باید دانست که حجاب در زنان و دختران بالغ و ممیز وجوب این حجاب به وجوب اخلاقی در زنان و دختران ممیز و به وجوب فقهی در زنان و دختران بالغ حجاب اسلامی که نماد ملی چادر است محرومیت نیست، بلکه حجاب مسونیت است. مسونیت یعنی در امان ماندن. لذا وقتی که امر به حجاب اسلامی می کنیم برای زنان و دختران از باب امر معروفه، یا امرهم بالمعروف، مثل این که امر به عدالت می کنیم، امر به شفقت می کنیم، امر به صداقت، صفا، وفای به عهد، زن و مرد، پسر و دختر رو امر می کنیم. حجاب اسلامی در زن و مرد هست، گرچه در ظاهر پوشششون فرق میکنه. پس این مواردی که امر میکنیم که امر به خوبیا هست، اینها تکمیل انسانیت و آدمیت، تکمیل انسانیت و آدمیت، نه محدودیت انسانیت و آدمیت، که یه برداشت غلطیه که دشمنا دامن میزنن برای اینکه ولنگاری و بیبندوباری رو شایع کنم. اسلام ولایی که میگه ممیز و بالغ از زن و مرد هر کدوم حجاب خاص خودشون رو باید رعایت کنن، این گنج دهیه، گنج بهت میده، این گنج دهیه. لذا تو روایات شیعه مثلا داریم هر پدر و مادری که مخصوصا شوهر پدر هر شبانه روزی که دخترت زنده باشد و به او رسیدگی کنی ثواب 100 سال عبادت به تو میدهن، چه توی شوهر و پدر زنده باشی یا مرده. اما داری به دخترت رسیدگی میکنی، از مالی که براش گذاشتی، از تو زنده بودن کاری که براش کردی. مطلب دیگر اینه که اسلام تعیین راهنما کرده، یک راهنما شوهره، یک راهنما پدره، یک راهنما امام جماعت عادله، یک راهنما مبلغ صالحه، یه راهنما مجتهد صالح و مستنبته، یه راهنما مرجع صالح، یک راهنما حاکم شهر، امام عادل، ولی فقیه صالحه، یک راهنما که راهنمای راهنمایانه امام معصوم علیه السلام. تعیین راهنما سبب و عامل واقعی کامل شدن انسانها هست، مثل تعیین 14 معصوم علیه الصلاه و السلام به توسط خداوند متعال. چون که ماه محرم و صفر هست میگیم امام حسین علیه الصلاه و السلام نیاز به عالمیان ندارد، زیرا که اهل عالم به او نیازمندن. امام حسین علیه الصلاه و السلام رحمت الله الواسعه، باب و نجات الامه. چنانچه در این 7-8 ماه اخیر مخصوصا در عاشورا امت اسلامی را در داخل و خارج نجات داد، هم احیاء شعائر حسینی نجات داد. اگر این فتنه کور و همه جانبه در هر زمان دیگه غیر از عاشورا بود، امت اسلامی نمیتونست از این فتنه خودش نجات بده، نه داخل نه خارج کشور. اونی که همه شیطنت های دشمنان رو مرموزان لو داد عاشورای حسینی بود. لذا گوییم رجعت لازمه. بازگشت به خوبی ها و کمالات و بازگشت به تربیت صحیح و بازگشت به اخلاق حسنه و بازگشت به عقاید حقه و بازگشت به اصول و ارزش ها، یعنی بازگشت به همه خوبی ها که مصداق بارزش امام معصوم و در غیاب امام معصوم امام عادله. بازگشت به ولایت و امت نجات بخش امت و رعیت. حاج آقا نه کجا میگی؟ یه کتابی دارن علامه مجلسی به نام رجعت، اسم کتابش مثل این که یه کتاب داره در عقاید حقه به نام اللیلیه. حالا در کتاب رجعتش از امام حسن عسکری علیه السلام روایت میاره که امام حسین این 4 بند رو در دعا بیان میکرد، در دعای بعد از نمازش. حالا 4 مباحث خودمونه. بنویسین این عبارت رو: دعای بجا بعد از نماز در تعقیبات نماز که 4 بند دارد و امام حسن عسکری علیه السلام از امام حسین علیه السلام بیان می‌داره. فراز 4 بحث ما هست: یا عزیز و اعزنی به عزک و ایدنی به نصرک و ابعد عنی همزات الشیاطین. همزاد با هد دو چشم. یا عزیز و اعزنی به عزک و ایدنی به نصرک و احفظنی من همزات الشیاطین. از این تعبیرها و احفظنی و احفظنی من همزات الشیاطین. دیدی مؤمنا علیکم السلام، این بحثمون مؤمنا تا قیامت مخصوصا آخر الزمان و قبل از ظهور و بروز قیامت صغرا که ظهور امام زمان علیه السلامه. قبل از ظهور امام زمان وقت توبه است، قبل از ظهور امام زمان وقت بازگشت به اصول و ارزش‌های واقعی و تثبیت آنهاست. الان مؤمنا یکی از اشتباهات جبهه سبزی که جبهه شر شد، مصلحت خیری که مصلحت شر شد، میدونی که اشتباهشون چیه؟ اینه که خیال میکنه پیش خیالات واهی خودش و بافتنیای ذهنش که اگر ترتیب اثر بده عزیز میشه. چه خیال واهی! و دیگر خیال میکنه اگر تکیه کنه و اعتماد کنه به غرب و شرق بیرون، او عزت آفرینه، بهش عزت میده. اینم دیگه چه خیال وایی! آدم باید سر پل صد خندان یه کسی باشه بگه زرشک. پیش دشمنای داخلی مؤمنا که نفس اماره و حدیث نفسه، و پیش دشمنای خارجی از غرب و شرق هیچ چیزی غیر از خست، رزالت، پستی و مزمحل شدن، هیچ چی دیگه نیست. پیش خدا و چهارده معصوم عزت هست. عزت میخوای؟ با خدا و چهارده معصوم باش. به بیگانه و اجانب رو نیار، اونجا همش ذلته، ذلت دنیا آخرت. اینو بفهم، از تو و از من مشهورتر، باسوادتر، پولدارتر، با دشمنا وقتی ساخت و پاخ کردن ذلیل شدن، عبرت بگیر. اما اونی که فاصله گرفت، توکل بر خدا کرد، توسل بر چهارده معصومین کرد، با خوبان هم نشین شد، اعتماد و تکیه به خوبی ها کرد، و دنیا و آخرت عزیز شد. بذار یادتون اگر باشه، نمیدونم برای شما گفتم یا برای دیگران، ضرب فنی افراد به این سه چیزه. اول نفس مسوله، بل سولت انفسهم، میگیم تسویل. دوم زینت بخش اعمال سیئه شون و توجیهگر کارهای باطل و عقاید مزخرفشون شیطان بود. به جای اینکه زینت بگیرن به زینت الهی، زینت گرفتن به زینت شیطانی. و زین الشیطان و اعمالهم، همچه بیا تا آخر آیه، و کانو مستبصرین. این رو توضیح دادن. این دوتا میگه جاده صاف کن و فونداسیون، زیر ساخته انجام دادن نفس اماره. دیدی؟ نفس مسوله یا تسبیح و زینت شیطانی سبب شد که نفس اماره غلبه پیدا کنه. دائما مستمرن به نوع صیغه مبالغه، دائما من شما را امر میکنه به بدی ها، نه اینکه یه بار امر کنه، دائما. تو خواب باشین، تو بیداری باشین، حواس جمع باشین، حواس پرت باشین، تو خیال باشی، تو فکر باشی، تو عقل کاربردی باشی، هر مرتبه میخوای باش، تو نماز باشی، نفس اماره دائما، اماره فعالون، بعد تا مبالغه هم اضافه کن به فعالون، ببین دیگه چی از آب در میاد. دائما من شما را امر به بدی ها میکنه، به خاطر اینکه همون زیر ساختش قبلا فراهم کرد. اگر زیر ساختش خراب میکردی دیگه این کار ارزه رو نداشت. زیر ساختاش چی بود؟ یکی نفس مسوله بود، توجیهگر اعمال سیئت نباش، زینت بخش تو شیطان نباشد. کی زینت بخش آدم شیطانه؟ وقتی که آدم تصدیق کنه حرف شیاطین الجن و الانس رو و بهشون تکیه کنه و بهشون اعتماد کنه، وقت اعمال شیطانی زینت بخش آدم میشه، آدم میشه شیطان زده. تو روایات میگه شیطان زده ضد ولایت. پس یک رجعت چی بود؟ همینی که توضیح دادم، که تو بحث اخلاق و تربیت و تهذیب نفس بازگشتت به خوبی ها باش، نه اینکه از خوبی ها عقب گرد کنی و سیر قهقرایی کنی و بازگشتت به بدی ها باشه. اینکه بدتر شد که همون، اگر بازگشتت از خوبی ها به بدی ها بشه، هم پیش خودت ذلیلی، هم ایجاد سرفکندگی برای چهارده معصوم میکنی. علیکم السلام. هم ایجاد سرفکندگی برای معصوم میکنی. علیکم السلام. خوش آمد.
بفرمایید.
با اجازه شما. اگر بازگشت از خوبی ها به طرف بدی ها باشه، از ارزش های واقعی به طرف ضد ارزش ها باشه، آدم پیش خودش هم ذلیله، زندگیش پسته، و چهارده معصوم و افراد خوب رو هم پیش دوست و دشمن سرشکسته میکنه و سرفکنده میکنه. چرا؟ چون زینت بخش او شیطان شده. زینه
شیطان
احسن آفرین زینه لهم و شیطان و اعمالهم. و همچنین به اون روایتی که امام صادق فرموده درست و قسمت دومش انجام داده آفرین احسن کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا. این میخواست زینت ولایت بشه، به خاطر معصیت عمدی شده زینت شیطان. وقت شین ولایت میشه، مایه سرفکندگی ولایت میشه. حالا شما در این چند ماه اخیر با هر اسم و با هر رسمی از آخوند و غیر آخوند افراد ببین دیگه، باعث شین ولایت و حکومت اسلامی و مملکت شدن. تا اینجا بحث اخلاقی، حالا بحث عقیدتی دیگه. یه بار دیگه رجعت مرادمون بازگشت از اصول ارزش ها یا بازگشت از بدی ها به خوبی ها نیست. مرادمون اینه که در زمان ظهور امام زمان بهترین ها هم بر می گردن اگر مرده باشن یا شهید شده باشن، بهترین ها هم بر می گردن. و همچنین بدترین ها هم برمیگردن. اینم یه رجعته. روایت ان الرجعته لیست به عامتن بل هی خاصتن. رجعت در زمان امام زمان که مردگان زنده میشون، بذار میگیم قیامت صغرا، لیست به عامته، کل مرده ها زنده نمیشن، بل هیه خاصتون، بلکه این رجعت خاصه. خاصه یعنی چی؟ یعنی یک بهترین ها زنده میشن، یعنی کسانی که ایمان محض دارن. دو، بدترین ها زنده میشن، یعنی اونهایی که شرک محض دارن. آیات 82 83 از بعضی سور دلالت صریح بر رجعت دارد. در روایتی از کتاب رجعت بحار علامه مجلسی جلد 52-53 اونجاها و همچنین کتاب مهدی موعود حجت الاسلام و آیت الله محقق علی دوانی اعلی الله مقامه و کتاب های دیگر هست، تو روایت داره هر مؤمنی که با شهادت از دنیا رفته در زمان امام زمان علیه السلام رجعت میکنه تا مزه حکومت عدل امام زمان رو بچشه و با مرگ طبیعی از دنیا میرود. و بالعکس هر مؤمنی که به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشه قبل از ظهور، بعد از ظهور امام زمان به دنیا برمیگرده تا مزه شهادت در راه خدا رو بچشه. دیدی اول آخر مؤمن بالفعل بودن پیروزی با توه. یعنی مؤمن بالفعل هیچ وقت به بنبست نمیرسه، نه تو دنیا نه تو آخرت. به قول امام خمینی که به جبهه ملی و نهضت و آزادی فرمود، اسلام به بنبست نرسیده، شما به بنبست رسیدین. راست میگم، چون جبهه ملی و نهضت و آزادی خیلی خلاف شرع داشتن، یکیش هم این بود که با لایحه قصاص علنا مخالفت کردن، یعنی با حکم ضروری دین میشن مرتد. اونا به بنبست رسیدن چون میخوان خوشنودی غرب و شرق رو جلب کنن با سیاست های گام به گام مهندس بازرگان. اما اسلام به بنبست نرسیده. حالا حرفم سر مؤمنه. مؤمن ولایت مداره، تکلیف مداره، آگاهی لازم داره، وظیفه و تکلیف و که شناخت بناش بر عمل کردن خالصانه است. بعدم زکات علمش میده. مؤمن هیچ وقت به بنبست نرسید.
زیارت هم داره که مؤمنون به ایاب کن موقنون به رجعت کن.
احسن، آفرین. زیارت جامعه، آفرین. بله، موقنون به رجعت کن. یقین دارم، نه حساب احتمالات، نه فرضیه، نه گمان زنی، یقین دارم. یقین میشه علم 100%. حتی قطع نیست، اگه قطع باشه دو پهلوه، قطع قاطع حجته، ولی یحتمل جهل مرکب باشه یحتمل علم و یقین میشه. نه، میگه موقنون، یقین دارم، هیچ احتمال خلاف درش نیست. آیه در سوره بقره هم تأیید بر همین رجعت میکنه. ثم بعثنا من بعد موتکم. دیگه مؤمنان، اینا بحث رجعت دیگه. مسئله رجعت رو شیخ صدوق اعلی الله مقامه و علامه مجلسی هر دو بزرگوار مسئله رجعت رو اتفاق نظر شیعه میدونن، یعنی مجمعون علیه، هیچ کی روش حرف نداره. هر کسی که نسبت به ولایت دهنکجی کنه، بیمحلی کنه، از اطاعت و تبعیت سرپیچی کنه، آوارگی داره، نابسامانی داره، کل حمار تاحونه میشه، علیکی شب و روزاش به هم میاد، خودش هم آخر نمیفهمه که چی کار است، اصلا تو دنیا اوسی چی بود. هم تو گیجیه، هم ایجاد گیجی و منگی در دیگران میکنه. اینا را کجا گفتی؟ مثلا ببینیم مؤمنا در آیه 22 از سوره مائده دو نفر از انبیا و مرسلین مثل یوشع ابن نون که بعد از حضرت موسی جانشین حضرت شد. حالا ببین اینا عبد صالح خدان دیگه، نبی هم، یکی دیگه شون هم نبی هم مرسل. حالا اینجا چون عبد صالح خدا هست، هرچی از امکانات و توانایی های دنیوی داره سبب میدونه، علت ناقصه میدونه، علت تامه نمیدونه، حتی عافیت و امنیت خودش. لذا توحیدش افعالیه، توحیدش افعالیه. لذا میفرماید انی لا املک نفسی و اخی. این نمونه بیان توحید افعالیه. چون خودمحور نیست، خودبین نیست، عجب خودپسندی نداره، خدا محور، حق بینه، تکلیف مداره. اما ببین مؤمنا، 8 نفر تمرد کردن و دهن لقی کردن، بعد قرآن چی میفرماید؟ تا همین آیه 22 از سوره مائده، ان فیها قوما جبارین انا لن يدخلها. بفهم، جباریگری خود رو انداختی، فیگور خدایی گرفتی. بفهم، پس گله بخور. تمردم بده از حکم ولایی، دهن لقی هم بده، به زبون لاتی کوچه و خیابون، همینطور که پایین تنه زیب داره، دهنت هم زیب داشته باشه. اسرار ولایت و اهل ولایت رو پیش بیگانگان و اجانب فاش نکن، فاش کنی همین بدبختی دوچار میشه. یا مثلا بنی اسرائیل ببینید مؤمنا، گفتم سرگردانی و آوارگی، اینه حمار تاحون آدم میشه. شما بنی اسرائیل ببین آیه 26 از سوره مائده، این بنی اسرائیل از اطاعت موسی بیرون رفتن، خودشونه به تنبلی و بیعاری زنن، گفتن موسی جان تو خدات بنین بجنگیم با این مصری ها، انشالله که پیروز شدیم، ما بنی اسرائیل میایم گندماشو میخوریم. از اطاعت و سرپیچی کردن. بعد 40 سال مبتلا به سرگردانی شدن، هر روز صبح میافتن دوباره شب سر جای اولش میشن، وان که فاصله نیستن تا مصر. بفهم تمرد از ولایت و اطاعت و بندگی خدا و شخصی که ولی خدا هست، هم ذلت میاره، هم خست میاره و هم سرگردانی و حیرت میاره. یعنی تمام نیروهات ضایع میشه، عمرت، جوانیت، توان مالیت، زن و بچه، مال و اموال. بفهم دو تا مثال مؤمن از قرآن زدن، در آخر زمان هم همینه، هیچ فرقی نمیکن. اگر آدم تمرد از ولایت کرد، امر ولایی و پشت گوش انداخت، هم ذلیل میشه، هم خست دوچار میشه و هم در حیرت و سرگردانی میمونه، چون از هر گلوی ندایی و از هر سری فرضیه‌ای در این کره زمین بلنده، چه در روزنامه، چه در نمیدونم خبرگزاری ها، چه در مجلات، کتابا، چه در سایت های اینترنت، بلوتوس و مانند اینا، ماهواره. چجور میخوایی با این عقلیت که کمتر از یه عقل گنجشکه، چجور میخوایی اینا رو جمع جور کنیم که اکثر این حرفاشون هم همه با هم ضدیت داره؟ وقتی از تمرکز فکر صحیح و از تمرکز عقل کاربردی و عقل فعال که عقل معصوم و عقل امام عادل فاصله بگیری و از امر ولایی فاصله بگیری، وجدانن تو تشویش فکر و تو تعدد عمل ناقص میافتی، تو تشویش فکر و تعدد عمل ناقص میافتی، همه چی دست و پا شکست است. گرد پای انسان کامل هم بهت نمیشینه که اقلا یه فیگور کمال بگیر. اما اگر عبدالله باشی، هو یتول صالحین، تو عبدالله باش، مؤمن باش، گوش به فرمان ولایت باش، اطاعت و تبعیت از ولایت بکن. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، خداوند متعال هم تو را کافیه. و هو یتول صالحین، خدا هم سرپرست صالحینه. تو مؤمن بالفعل باش، چه گوینده چه شنونده. قصه کمی یار نخور. یا آقا آدم حزب اللهی پا در رکاب ولایت تو داخل و خارج کشور حاجی کمه. قصه کمی یار نخور. تو ایمان بالفعلتو نگه دار. همون خدایی که خالقه، رازقه، ربه، قادرم هست، همون خدا محافظ شخصیت میشه، حراستیت میشه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا از دفاع میکنه. چنانچه در روایات در اثبات الهدات شیخ حر عاملی داریم از امام صادق علیه السلام جلد 3، خدای متعال اراده کرده که ولایت و اهل ولایت محفوظ باشن تو آخر زمان و دنیا به نفعشون باشه. به بیعقلایی که سلطنت طلبن بگید که در زمان شاه 60 هزار مستشار آمریکایی بود و هویدای بهایی عضو فراماسونری انگلستان 15 سال نفت مجانی به اسرائیل داد. این دشمنان معاند انقدر عصبانیان که دیگه کفر خودشون رو که زیر پرده نفاق پنهان کرده بودن، دیگه نمیتونن تو نفاق پنهان کنن. علنی میان مخالفتشون رو با اسلام ولایی و امام عادل و امت حزب الله، علنی دشمن میاد مخالفتش رو ابراز میکنه. نمیتونه دیگه نفت مجانی که بره اسرائیل 30 ساله نمیره، نمیتونه اورانیوم مجانی که از کویر یزد میبردند که ما تو یک عملیاتی که دنبال قاچاقچی ها میگشتن، خدا رحمت کنه منتظر قائم رئیس سپاه یزد، ولی گردان سال 50 دوباره عقب گردن یه نفر کمه، تو را که میمانن یه نفر افتاد تو چاله، اینا خیلی سوی قاچاقچی هست. بعد دیدن معدن متروکه اورانیومه. سالا آمریکایی میوردن دمش هم بالا نمیوردن. یا مثل سرچشمه مال کرمان مؤمنا، اینا تمام دستگاهاش اتوماتیک بود. وقتی که مهندسای آمریکایی از ایران رفتن، همونجوری با پوزخند میگفتن این ایرانی ها نمیتونن اینو افتتاحش کنن. ولی وقتی که مهندسین و تکنسیان های بسیجی ما اینو افتتاح کردن، اونا توش موندن، سنگکوب کردن. اونا سالی 3 تن طلای 24 عیار استخراج میشه از همون معدن پشتوانه اسکناس ماست. دماغ ریگان به خاک ملیده شد که یه دلار از جیبش در آورد و مسئله ایرانی ها زد. گفت من یه کاری میکنم، این ایرانی ها یا خر بخوان یا خورما. بعد گفت این قیمتش میرسونم به یه دونه 1 تومانی. نتونستم بفهم. تو بحث همین تلا، تو بحث سی پی یوی کامپیوتراتون، چه کامپیوترهای خانگی چه سوپر کامپیوترها که بعضی جا هست و دستگاه های کنترل مرکزی هست مثل دیسپاچینگ ها، یه قسمت سی پی یویاش مؤمنا مدارهای الکترونیکی از نقره و تلا داره، چون هادیش خیلی قویه. تو بحث رد و بدل اطلاعات بفهم، تو بحث ماهواره و یه سری چیزهای دیگه مؤمنا ما نیاز داریم به سپر حفاظتی که دستگاهامون یا افرادی که بخوایم بفرستیم دچار سرطان‌های پوستی نشن و سرطان‌های خونی توسط اشعه ماورای بنفش وقتی که خارج از جو میرن. تلاش داریم. بحث ضرب سکه و خیلی چیزایی دیگه مؤمنان، مثل تو بحث الکترونیک، تو بحث صنعت برق، تو بحث رله های الکتریکی و خیلی چیزایی دیگه، مثل هم از همین سرچشمه. تو بحث صنایع دفاع، تمام لوله های آتشباری از کلت کمری بگیر همجور بیا مسلسل و دوشگاه و همجور بیا کالی 50 همجور برو بالا، تو پس 106 مثلا پی ام پی و خشایار رو هر چی دوست داری برو بالا، حتی آتشبارای هلیکوپترایی که حمله میکنن مؤمنا یا هواپیما ها و مانند اونا، تمام لوله های آتشباری ما، تانک ها، پی ام پی ها و T-72، T-62، T-52، تانک چیفتن، همه این مدل ها رو داریم. تمام این لوله های آتشباری در حرارت های زیاد به صورت مسلسل با رد هم زده میشه، اگر ولو فولاد باشه مسیرش کج میشه، خانش به هم میخوره، لوله میترکه. حالا برای اینکه خان اسلحه تغییر نکنه از عیس زاویه، تصال فهمیدیم مؤمنا، اینجا میان فلز لیتیوم قاطی این فولادش میکن. حالا این مثل سرچشمه که وسطون گفتم، معدن طلا هست، معدن مس هست، همراه اینها لیتیوم هم هست که الان بیش از 20 سال ما در صنایع دفاع استفاده میکنیم. باید هم امریکایی همه جاشون بسوزه. باید بسوزه عصابانی هم. یکی هم بسیدون مثال زدم، اینم بگین اونایی که سلطنت طلبن که همه جاشون داره میسوزه، در زمان شاه 60,000 مستشار امریکایی در ایران بود، نخست وزیر شاه هویدا عضو فراماسونری انگلستان بود و بهائیت رو ایجاد و ترویج تو ایران کرد و اکثر رؤسای آموز پرورش ها مخصوصا در تهران شمال این همه بهائی بودن و 15 سال نفت مجانی به اسرائیل داد. باز دم حجت الاسلام و المسلمین آقای خلخالی گم که عرضه داشت ایستا رو اعدام کرد، یکی هویدا بود، یکی نصیری بود و یکی ناجی بود، هیچ کس دیگه جرأت نمی کرد. خلخالی گرفت سه تاشون اعدام کرد. اسرائیل انقدر عصبانی شده بود میگفت اقلا جسد هویدا رو بدید که ما تو حیفای اسرائیل دفن کنیم، که مرکز بهائیت الان در جهان در حیفای اسرائیله. آقای خلخالی گفت نه، بریم گوشه های پرت بهش زهرای تهران بندازیمش و لج اسرائیلی هم عصبانی اسرائیل نخلا دوین همه چشون میسوزه. میان تو روز عاشورا یا راه پیمایی قدس میگن نه لبنان نه غزه نمیدونم چی چیان، اینا وطن پرست هم نیستن، اینا مشتی جاسوس و برای هرزگیشون هم تازه پول گرفتن اومده بودن تو خیابون. از 300,000 تومان بگیر بیا تو 2,000,000. اینا دیگه همه پرونده هاش هم تو حراست مؤمن ها هست، دیگه بینید تحقیق کنین مشتی به ما ربطی نداره. یادتون باشه در راه انجام وظیفه گاهی آدم فوش میخوره، گاهی با آدم توهین میشه، گاهی آدم از فامیل و غیر فامیل قریب میشه، با غیم دور میافته. قربت در راه دین و انجام وظیفه را بپذیر، ولی عزت پوشالی پیش دشمن را نپذیر. بعضیا عزت پوشالی و چشم ظاهری رو به کار می‌بندن و به دشمن خبیث اعتماد می‌کنن برای چند روزه دنیا، این عزت ظاهری رو مقدم می‌دارن بر عزت واقعی در دنیا و آخرت. یعنی تحمل و صبر بر عدو نداره، یک ذره مثلا از شهرت میفته مثلا یا یک کم دنیاش مخدوش میشه، دست از اسلام ولایی بر میداره. آخرین مباحثه ما اینه مؤمنا، قربت در راه دین با غین بنویسیم، قربت در راه دین رو میپذیریم، ولی عزت پیش دشمن که دشمن بخواد ما رو عزیز کنه نه میپذیریم نه هرگز میخواهیم. لذا تو روایات شیعه دستورالعمل‌های اجرایی خیلی خوبی به من و شما داده. یک، حتی المقدور خودت رو جلو نینداز. خیلی عجیبا، من دارم گوش خودم تاب میدم، شما هم تو ذهنتون تصور. حتی المقدور خودت رو جلو نینداز. حتی مؤمنا تو مجلس روایات داریم، مثلا رفتی یه مجلسی، خب علمای صالح نشستن، طلبای فاضل نشستن، حالا آدم کلش بندازه پایین همجور بره اون بالا بالا بشین. من یادم اول طلبگیم خب علما رو نمیشناختم، خب در یک جلسه بود مؤمنا تو این دارالزهد، ولی در دیر رسیدم، دیر رسیدم یه نگاهی کردم دیدم هیچی جا نیست، فقط اوجا یه جا هست، من سر انداختم پایین از همون جایی که خالی بود نشستم. جلسه که تمام شد دیدم بابا این همشون مشته، ما کجا بریم نشستیم؟ آیت الله مرتضوی، نظرم آیت الله فلسفی، آیت الله عیاضی، آیت الله قاضی زاده، خلاصه همه مشته، حالا یادم نیست دیگه بقیه چیه، همه مشته بودن. نه که اونجا من باید میرفتم در پنجره میشستم، من اومدم ای بر نشستم جای صندلی. علیکم السلام، بفرمایید. اون اتاق رو برم آقای سیبه. پس حتی خواستم اینو بگم، حالا اونجا بنده جاهل بودم، منظورم که عمد نباشیم، حتی المقدور خودت رو جلو نینداز. اصلا نست خاص داریم حتی در باب مجلسان، خب حالا اونجا من جاهل به موضوع بودم، اما اینجا بحث عناده.
اگر راجعا جا نباشه تو دم در
بازی مکروه، دم در مکروه،
نه اونجا جا نباشه مثلا مراجع
میگم دیگه
باشه. اینجا جا باشه
میشه، حالا مراجع تواضع کردن دیگه، مراجع تواضع میخوان دم در میشینم،
بعد مجبور شما را تو
جلو میدنم، هم مجبوری میدنم، اون خودش اجازه داده، بی اجازه عمدن آدم کلش ننداخته پایین بره،
بی اجازه نه.
حالا اونجا من جاهل بودم به موضوع، خب اما اگه عناد باشه عمدن بده خوش جا بده. من یادمه یه فاتحه‌ای بودم، این حالا بهتون میگم اسم آدمه رو نمیبرم، فاتحه آیت الله فلسفی بودم، صبح بود یه جایی، بعد از ظهرم مسجد بناها بود، چای خواستم اینو. من رفتم زودتر رسیدم، فاتحه‌ام شروع شده بود، بعد نشسته بودم. بعد حجت الاسلام محقق آقای من همینجا توی آلالبیت میشین، حالا اسمش یادم نیمد، ایشون هم بودن و یه آقای دیگه هم تبریزیان اومدن اینا، و گفتن زیایی هیچکی اینجا وای نستد. گفتم خب حالا من 9 سال شاگرد آقای فلسفی بودم، وای میستم تا آقازادش بیاد. یه پسر ملایی داره، آدم با سوادی، اسم حالا آقازادش یادم. بعد وایستدم که این مردم میان اصلا خوش آمد بگم بفهمه. از این باب ضرورت ما تا پسرش بیاد و دادم سر جام بشه. ولی یه بنده خدایی اومد ای تنه میزد ما رو از این دمه در حل میده اومد. من اول خیلی کردم عباش گیر کرده اینا، خواه من این بردم باز دوباره تنه زد. اینجا کار نمی کنه. اصلا میگم عزت خدا میده. حالا منظورم این تیکست مؤمنا، حتی المقدور خودت رو جلو نینداز، اونی که خلقت کرده ظرفیت داشته باشی بهت عزت میده، قصه نخور، خدا بهت عزت میده. دوم، خودت رو مطرح نکن، بله خدا کار کن، خود خدا تو رو مطرح میکنه. تو روایات داریم ما، میگه مثقال ذره ای زیر صخره ای در یکی از این کوههای زمین کار خیر کنی، ها هنوز نمردی، خدا او کار خیرتو آشکار میکنه. بفهم لازم نیست خودت مبلغ خودت باشی، با خدا باش، خود خدا مبلغت. درست شد مؤمنا؟ هر کسی تو هر کار شریفی که داره. پس دوم چی شد عمو جان؟ خودت رو مطرح نکن. سوم، خوبی های خود رو حتی المقدور بیان نکن، مگر جایی که ضرورت باشه و هدفت اینه که طرف رو هدایت کنی. خوبی های خودتوش وقت بیان نکن، مگر این که هدفت اینه که طرف رو هدایت کنی. مثلا فرض کنید این بچه خوبیه، دل دوستش میسوزه، بعد میگه پسر جان، دختر مردم، اگر گاهگاهی هم یه حرم بری خوبه، خدا به ما توفیق داده گاهی میری، چقدر خیرها دیدیم از مشاهد مشرف. یعنی برای که تشویقش. یا مثلا داری قرآن میخونی و داری زیارت میخونی، ولی بچه مردم فرض کنمده نشسته فرمی که در دیوار نیم و کبوتر ها رو میشماره، مناره ها رو میشماره، قالی دست میزنه بینه جنسش. شوخی نبقیم، اینو من با چشمام دیدم. بعضی سنداشون بالاست هم در رو بکنم بهش میگم عمو جون سلام علیکم، خسته نبقیم، بسید چی اومدی تو حرم؟ واسه کبوترها رو چک کنی، خب میارتی پرنده فروشی، واسه فرش نگاه کنی، میارتی قالی فروشی. اینا کاری که برای تو مربوط نیست، برای امام رضا آمده یکم با امام رضا حرف بزن. حسین نری زیارت بخونی، یا بگو السلام علیکم امام رضا و رحمت الله برکاته، باشه دوری که نماز زیارت رو میگه چشم آشقا. بخوام بگم دوی اینطوری، پس خوبی های خود رو بیان نکن مگر بعضی اوقات که از باب امر معروف باشم. چهارم، کارهای خیر خود رو بیان نکن. میدونی چرا؟ چون هم در حین عمل آدم باید اخلاص داشته باشه، هم استمرار عمل، هم اثر وضعی کار خوب و خیر از بین نره نباید مطرح کنی، بازم مگر این که در قالب امر معروف باشه. حالی یه سرسوزنی یه تذکر میدی، مثلا میبینی طرف میلیاردره، خب بعد این میلیونر و میلیاردر، بعد یه نگاهش میکنی یه آدم حسابی، از وجدان خودت خجالت نمیشی؟ از این خدا خجالت نمیشی؟ از امام زمان خجالت نمیشی؟ سرریز مالتو یکم دونه بپاش، به فامیلت، به همسایه، به محلت، به همکارات. اگه بخواد میتونی بخواد تو قبر ببری، از تو بزرگتر که نمرود باشه و فرعون باشه نتونست ببره. شاه خائن تونست 150 تا چمدون طلا جواهر رو پولاشو ببره تو قبر. یکم جام ما یه چهار مثقالی یه حقوق ثابت داریم، کاری مثلا بریز به پاش میکنیم، حیف نیست. همون من تو رو دوست دارم، زود پیشونیش ماش کن، من تو رو دوست دارم، همون میگم سرریز ما، نمیگم بخورید گرسنگی بره، تو کباب و شیشلیک بخور، حلیم بو قلمون بخور، شیر عسل بخور، اما عزیزم یه نون خشکی نباید به فقیر بدی، سرریز مالت. دیدی مؤمنا، اینه میگه موعظه بجا. دو تا تلنگر زدی ها، یکی به وجدانش یکی به فکرش، اینی دیگه آتیش دادی دیگه، رات بکش برو، بقول عربا شخاطه، این چوب کبریت داری کبریت روشن کردی دیگه، رات بکش برو، یه دیگه علو گرفته سود میره یه کاری انجام میده، لازم نیست دیگه من تو بدونی، خوش میره انجام میده. گرفتی مؤمنا این تیکه آخر چی شد؟ کارهای خیر خودتو بیان نکن مگر در موضع امر معروف علیکم السلام. مطلب مؤمن ششم، عیوب پنجم، مطلب پنجم، عیوب دیگران رو نگو. دو تا دیگه بگم التماس دعا. عیوب دیگران رو نگو، یعنی عیب و نقص شخصی افراد، عیب و نقص شخصی افراد که هیچ کی نمیدونه غیر خدا. چرا علیکی آدم آبرو ریزی کنه که بشه غیبت مؤمن؟ عیوب دیگران نگو. ششم، تهمت به دیگران نزن، هر دوش از گناهان کبیر است. تهمت به دیگران نزن، یعنی به مؤمنین مؤمنات تهمت نزن، ولی به کفار حربی میتونی بزنی، گاهی واجبه بزنی به کفار حربی که علیکم السلام چش اومدن، اما به کفار حربی میتونی بزنی. میدونی چرا؟ که اونها را به بحت و حیرت بندازی، جنگ روانی نرم میکنه، بعد شما میتونی چند تا هم اضافه بار کنی تا دیگه تو اون جنگ روانیش دشمن موفق نشه. بذار یه مثال واقعی واسهتون بزنم. همکنون در اروپای غربی 80 میلیون فقیر هست، اینی که میگم واقعیه، 80 میلیون فقیر هست. توی انگلیس و توی فرانسه و توی آلمان غربی و سوئد و سوئیس ببین فقیراتون رو جمع جور کنین. نمیخواد دموکراسی بیاین تو خاورمیانه ایجاد کنین. در آمریکا حاج آقا چندین برابر این هست، نصف جمعیت آمریکا زیر خط فقرن. این برش دیگه بلوف ببینید، این اشکال نداره تو جنگ روانی واجبه. تیکه اول که گفتم آمار درست بودم، اما تیکه دوم همجور بلوف زنیم مثلا. لذا گوییم امتحان مؤمن در فراز و نشیب زندگی سبب عزت و استقامت اوست. مؤمن رفتارهای مثبت و حیا دارد، یعنی دیندار واقعی است. اگر مردم زمانه باشه انشالله فردا یادم بندازیم. اللهم صل علی محمد.